أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود، داستان خلقت آدم و اینکه ملائکه مأمور شدن سجده کنن برای حضرت آدم و شیطان تخلف کرد و به هر وسیله‌ای بود حضرت آدم و حوا رو گول زد، اغوا کرد. حالا حد اغوا تو چه حدیست؟ به حد معصیت البته گفتیم نیست. و حضرت آدم از اون شجره‌ای که نهی شده بودن و نبایستی بخورن خوردند. بعد اینجا روایات زیادی دارد که حضرت آدم از بهشت رانده شد، سالها مشغول گریه و زاری بود به درگاه خدا، تا حتی 300 سال هم گفته شده، مثلا تا 300 سال همش گریه می کرد و زاری می کرد و به قدری تحلیل رفته بودن که وقتی که آدم و حوا هم دیگر رو دیدند نشناختن هم دیگه رو، بایی که در بهشت با هم بودن. در روایتی دارد که وقتی که یک دیگر رو دیدن از بس که گریه کرده بودند و اوضاعشون در هم و بر هم شده بود یک دیگر رو نشناختند. وقتی حدیث دارد که روز هشتم ذی‌حجه بود یک دیگر رو دیدند، در فکر فرو رفتند که کجا هم دیگر رو دیدند، ناآشنا به نظرشون اومد. ولی روز هشتم محرم بهش میگن روز ترویه، یعنی روز فکر کردن. ترویه در لغت عرب معناش فکر کردنه. روز هشتم ذی‌حجه فکر کردن که کجا یک دیگر رو دیدند. اون وقت در روز نهم ذی‌حجه هم دیگر رو شناختند، به یادشون آمد که در بهشت با هم بودند. ولذا روز نهم ذی‌حجه میگن روز عرفه، روز یعنی روز شناسایی، ماده معرفت است یعنی شناسایی. حالا ایوهاله سالها گریه وزاری کرد، حالا 300 سال یا کمتر یا زیادتر اونشون نمیدونیم، ولی بالاخره روایات تا 300 سال هم داره. بعد از آنی که زیاد گریه کرد به درگاه خدا، خداوند تبارک و تعالی تلقین کرد به حضرت آدم توبه را و توبه کرد به درگاه خدا. ما نهج البلاغه تا اینجا رسیدیم، مطالب سابق رو دیگه تکرار نمی کنیم. ثم بسط الله له فی توبته. سمم که آمده دلالت بر یه فاصله میکنه در کلام عرب، ف و سمم هر دو معنی پس است، هر دو معنی تأخیره، دلالت بر تأخیر داره. منتها ف در جای میارن که تأخیرش کم باشه، سمم در جای میارن که تأخیرش زیاد باشه. ولذا در آیه قرآن میبینیم و عصا آدم ربه فغوا، یعنی معصیت کرد، مخالفت کرد آدم پروردگار خودش را، بعد گمراه شد. ثم اجتباه ربه، در قرآن هم ثم آورده، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، یعنی پس از فاصله‌ای که این سمه دلالت میکنه بعد یه فاصله زیادی از مالا، پس از یک فاصله زیادی اجتباه و ربه، یعنی پروردگار او، او را برگزید، فتاب علی و توبشو پذیرفت. حالا اینجا هم حضرت علی ثم آوردن، ثم بسط الله له فی توبته، یعنی پس از یک فاصله زمانی خداوند بسط داد، گشاد برای حضرت آدم، فی توبته در راه بازگشتش. توبه اصلا در لغت عرب معناش بازگشت است، انسان یعنی راهی که خطا رفته راه خطا رو برگرد. توبه مصدر تابه یتوبوس یعنی بازگشتن، تابه یعنی بازگشت کرد، فی توبته یعنی در بازگشتش. و لقاه و کلمت رحمته، و خداوند الغا کرد، لقاه و معنی القا ممکن است باشه، ممکنه معنی تلقین هم باشه، احتمال میده لقا لقنه بوده باشد، نونش قلبه و علف شده باشد، در کلام عرب این معنی میشه گاهی هست. لقاهو یعنی لقنهو یعنی تلقین کرد به او، یاد داد خدا به حضرت آدم کلمت رحمته، اون کلمه‌ای که به وسیله اون کلمه مشمول رحمت حق تعالی بشه. و وعده المرد الى جنته، و خداوند وعده داد به حضرت آدم که دوباره برش گردوند به بهشتش. مرد اصلش مردد بوده، ای مصدر میمیه، معنی رد، رد و مرد معنیش یکیه، مرد هم اسم زمان و مکانه هم مصدر میمی، اینجا مصدر میمیه معنی رده. و وعده المرد الى جنته، و خدا وعده داد به حضرت آدم که ردش کنند، یعنی بازش گردانه به بهشت، یعنی از اون بهشت که بیرون اومده دوباره برگردد به اونجا. که بسا این عبارت یه خورده اشعار داره در این که اون بهشتی که آدم درش بوده همون بهشت قیامت است که مثلا انسان درش میره، بهشت آسمانی، برای اینکه میگه خدا وعده داد بهش برش گردوند به بهشت، ظاهرش نیست، یعنی برش گردوند به همون جایی که بود. و اون بهشتی که آدم درش بود محل خلاف است که آیه در دنیا بوده، چنانچه در تورات دارد که باقی در عدن بوده، و یا بهشتی بوده است که در آسمون هاست و مثلا در قیامت مردم اونجا محشور میشن، اینجا محل خلافه. شاید از این عبارت کسی استفاده بکنه که این که خدا بهش وعده داد برش گردونه به بهشت، برگردوندن ظاهرش نیست، یعنی همون جایی که بوده دوباره بهش برش گردونه. البته صریح نیست، ممکن است بگیم نه، اول یه بهشتی بوده در دنیا بوده، بعدم بهشت اخرویه، ولی هر دوش بهشته بالاخره. به این اعتبار رد گفته شده کلمه رد و مرد. علی آلن از این عبارت اینجا استفاده میشه که حضرت آدم توبه کرد و خدا هم بهش یاد داد کلمه رحمت را، و از وسیله اون کلمه رحمت مشمول رحمت خدا شد، و خدا وعده بهش بهش داد، یعنی توبشو قبول کرد. البته ما این رو جلوتر عرض کردیم که از حضرت آدم اونجور معصیتی که مخالف باشد با شأن نبوت نبوده، یه ترک اولایی بیشتر نبوده است، و برای بزرگان تخلف کوچک هم گناه بزرگ حساب میشه. ما پیغمبر ما با اینکه پیغمبر رحمت است و ما میدونیم پیغمبر هیچ وقت معصیت نمیکنه، حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرموده باشد انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر بالنهار 70 مره، یعنی من زنگاری بر دلم می نشیند، زنگی بر دلم می نشینه، کرکی بر دلم می شینه و من در هر روز 70 مرتبه طلب مغفرت و بخشش میکنم از خدا. پیغمبر که ما میدونیم گناه کبیره که نیم کرد، گناه صغیره نیم کرد، اما گناه کوچک ما که اصلا صغیره نباشه، یه ترک اولا باشد، برای بزرگان گناه بزرگ حساب میشه. شما توجه کنید ببینید هرچه موجود ظریفتر و لطیفتر باشد، چرک و کثافت زودتر درش اثر میکنه. اگر یه پارچه باشه سر تا پاش کثافت باشه، یه کثافت تازه، یه گرد تازه بیاد روش، خیلی نمایون نیست. اما اگه یه پارچه خیلی شسته باشد و ظریف باشه، یه گردی هم که بهش بنشینه پیداست. شیشه اگه یه شیشه یه کثیفی باشد، یه ذره گرد دیگه بیاد روش اثر نداره. اما اگه یه شیشه خیلی صاف و پاک باشد، یه ذره اثر گرد بیاد روش نمایون میشه. دل پیغمبران، دل ائمه، دل بزرگان دین مثل همون پارچه شسته ظریف میمونه که کوچکترین کثافتی درش اثر میکنه. برای پیغمبران و بزرگان که همیشه توجه به خدا دارند، توجه به عظمت خدا دارند، اگر یه آنی از خدا غفلت بکنه، ولو مثلا مشغول غذا خوردن بشه، یا مثلا فرض بگیرید با زنش صحبت میکنه، مثلا به همین اندازه از خدا غفلت میکنه دیگه، همین رو معصیت بر خودش میدونه که من در حضور خدا با اون عظمت و قدرت چرا از خدا غافل باشم و به غیر خدا مشغول باشم؟ اینو بر خودش گناه میدونه. شما ببینید اگر یک کسی خیلی مقرب باشد پیش یک پادشاهی، مثلا یک مقتدری، این چون خیلی نزدیک است به او، عظمت اونو بیشتر میدونه، بیشتر به قدرت او واقفه، اون وقت اگر یه تخلف کوچکی بکنه بر خودش گناه میدونه، برای اینکه به عظمت او قائله و به قدرت او واقف است و میبیند این کاری که کرد بر خلاف میل اونه، ولو کار خیلی کوچک باشه، اما کار خودشو که کوچیک بزرگ میدونه. اما آدمی که نه، شناسایی نداره نسبت به اون بزرگ، اهمیت نمیده، هر کاری هم کرده. پیغمبران و ائمه چون همیشه حاضر پیش حقند، توجه به خدا دارند، پی بردند به عظمت و قدرت خداوند تبارک و تعالی، لذا اگر کوچکترین غفلتی از خداوند تبارک و تعالی داشته باشن، یک آن سرشون رو به دنیا بند کنن، ولو مشغول نون خوردن بشه، کار دنیا مشغول بشه، اینو بر خودش گناه میدونه، اینو زنگار میدونه به دلش. دلش به قدری ظریف است که مثل همون پارچه شسته سفید ظریف که کوچکترین مثلا کثافت درش اثر میذاره، این دل شخص پیغمبر و امام از بس ظریف است و از اون طرف پی به عظمت و قدرت خداوند تبارک و تعالی برده، کوچکترین چیز را بر خودش معصیت میدونه و لذا میگه من استغفار میکنم. این که در دعاهای ما زیاد هست از ائمه ما سلام الله علیهم که دائما گریه میکنن از خوف خدا، میگن خدایا ما معصیت رو تو رو کردیم. خوف، دعا کردن از خوف خدا این همچین نیست که فقط برای تلقین به ما باشد و یاد دادن به ما. بعضی ها میگن این گریه و زاری هایی که ائمه داشتن، این دعاهایی که میخوندن، راز و نیازهای با خدا، اینا برای این است که به ما یاد بدن. خب این معناش این میشه که پس این صورت دعا باشد، دعا نباشه. در صورت که اینجور نیست، واقعا ائمه ما از خوف خدا گریه میکردن. این دعای ابو حمزه سمالی رو در ماه رمضان، سحرهای ماه رمضان، حضرت زین العابدین میخونده، یا دعای کمیل را که شبهای جمعه حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام میخونده و گریه میکرده از خوف خدا، ای دروغیه، ای فقط میخواد به ما یاد بده. این که حضرت زین العابدین فرماد مالی لا ابکی، چرا من گریه نکنم، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لهدی، لهدی گریه میکنم برای تاریکی قبر، گریه میکنم برای تنگی لحد، گریه میکنم برای روزی که از قبرم بیرون میام اوریانن زلیلن خائفن. ای گریه نبوده واقعا که از اونگه ابکی گریه میکنم، یعنی دروغی میگه گریه میکنم. این که اینجور نیست که، واقعا گریه میکنن، چون به عظمت و قدرت خداوند تبارک و تعالی پی برده است و کوچکترین غفلت از خدا و قدرت خدا را برای خودش حضرت گناه میدونه. گناهان بزرگان اینجوری است: حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنه ها، کارای خوب من و شما، برای مقربین خدا گناهه. این نمازی که من و شما میخونیم، انجام وظیفه میکنیم، واجب خدا رو انجام میدیم، اما نمازی که سر تا پاش غفلت از خدا باشه، شک توش باشه، داریم نماز میخونیم فکرمون تو بازار و تو کار و شغلمونه، یا من طلبه نماز میخونم فکرم تو درسم و کتابم، این نماز برای بزرگان گناه حساب میشه. واقعا گناه هم هست. انسان در حضور خدا بیست، زبانش رو به ذکر خدا باز کنه، ولی دلش از خدا غافل باشد، همه جا باشد غیر از پیش خدا، تا خداوندیه به ما ترحم میکن. پس حسنات الابرار یعنی کارهای نیک آدمای خوب، سیئات المقربین سیئه و گناه حساب میشه برای اونی که مقرب پیش خدا هستن. پس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اگر میگویند ما معصیت کردیم، گناه کردیم، توبه میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن از خوف خدا، نه اینکه واقعا معصیت کار باشن، معصیت اونا کارای خوب ماست، کارای خوب ما معصیت اونا حساب میشه، به واسطه اینکه عظمت خدا و قدرت خدا رو اونا بیشتر پی بردن و دلشون ظریف‌تر است، پاک‌تر است، دل پاک کوچکترین غفلتی روش زنگار می‌بنده. حضرت آدم هم گناه و معصیتش یه همچی گناهی بوده، نه اینکه گناهی که واقعا باشه. حتی گناه صغیره نبوده، ولی زو ازش تعبیر می‌کنن به ترک اولا، یعنی کاری که اگر این کرد بهتر بود. علی حال حضرت آدم توبه کرد، بازگشت کرد به سوی خدا و خداوند توبه شو قبول کرد. اما این بازگشتش به این نبود که یه استغفر الله بگه دو مطلب تموم بشه بره. واقعا از خوف خدا سالها گریه کرد و حالا 300 سالم نباشد بالاخره مدت گریه حضرت آدم زیاد بوده و در روایات ما دارد که راجع به که حضرت آدم بعض اون که این گناه رو حالا گناه هم تعبیر میکنه یعنی همون ترک اولا، ترک اولا رو مرتکب شد، اون وقت یک شامه سودا دارن، روایتش روایت صحیح هم هست، سندش سند درستیه، یه شامه سودا یعنی یه خال سیاهی در بدنش پیدا شد از سر تا پای و ناراحت شد. حال بعض اون که حالا با خدا رفیق شده بود تا اندازه و تقریبا داشتست توبش حالا قبول می شده است، ناراحت شد از این خال سیاه. بعد جبرئیل امین آمد دید حضرت آدم خیلی ناراحت است و بهش گفت که چرا ناراحتی؟ گفت بله حالا که بخندن خدا باز توبه من قبول کرده ولی این خال سیاه همینطور به بدن من هست. اون وقت دارد که نماز خوند، این راجع به حکمت، این حدیث دارن در کافی است، راجع به حکمت پنج وقت نماز، حالا یا کافی یا من لایحضر یادم نیست، بله راجع به حکمت پنج وقت نماز، بعد دستور پیدا کرد نماز خوند و اون خال سیاه آمد تو گردنش. بعد وقت نماز دیگر باز جبرئیل بهش خطاب کرد نماز خوند، باز اون خال سیاه پایین تر آمد تا اینکه پنج تو چیزو که پنج تو نمازو که در پنج وقت خوند اون وقت اون خال سیاه هم از بدنش برطرف شد و سیاهی تموم شد. و اینجا دارد حدیث که اگر انسان پنج وقت نماز بخواند همینطور که حضرت آدم پاک شد از این زشتی، انسان از گناهان پاک میشه، منتها چیزی که هست دوباره از نو معصیت مرتکب میشه. این هم یه معنیست که نماز برای همینست که انسان توجه به خداوند تبارک و تعالی بکنه و در حال نماز اون گناه هایی که مرتکب شده است اونا بیریزد، اونا رو جبران بکنن. حکمت نماز اصلا همینه، اقم صلات لذکری حدیث دارد، یعنی نماز رو بخون برای یاد من که به یاد خدا بیفتی، وقتی به یاد خدا افتادی اون گناهان و معصیت هایی که مرتکب شدی اونا رو جبرانش میکنی و توبه اونها حساب میشه. علی ای حال حضرت آدم توبهش به یه استغفر الله گفتن نبود، واقعا بازگشت کرد به سوی خدا با اینکه ترک اولا بود، گناه هم نبود. من و شما اگر معصیتی کرده باشیم، اگر گناهی کرده باشیم، اگه میخوایم واقعا خدا از سر تقصیر ما بگذره واقعا باید بازگشت کنیم، واقعا توبه کنیم، پشیمون بشیم، نه اینکه یک کلمه استغفرالله بگیم. همون وقت که داریم استغفرالله رو میگیم، همون وقت به فکر مثلا فرض بگیری کارهای زشتی و ها باشه، تو بازار استغفرالله بگیم و همون وقت هم به فکر اینکه گوش مردم و گوش مشتری ها رو ببریم و کلا سرشون بگذاریم، این وقت ای توبه نیست. موزی اقصفر الله زیاد میگیم. در همین نهج البلاغه داره، در همون کلمات قصارش است، اون آخر نهج البلاغه است که یک کسی پیش حضرت علی علیه السلام گفت استغفر الله. استغفر الله همون صیغه توبه است دیه، یعنی بازگشت میکنم من به سوی خداوند تبارک و تعالی. حضرت علی علیه السلام فرمود بهش سکلت که اموک، مادر تو به عزای تو بنشینه که یا استغفر الله میگی، خیال میکنی که استغفار همینه که توی استغفرالله بگی دست فرمون مادرت به عذاب برسه. بعد فرمون استغفار درجه علیین است، درجه مردمان بلند، مقام بلند پایه، و اگر میخوای واقعا توبه ای تو قبول باشه 6 کار باید انجام بدی تا اون وقت خدا توبه تو قبول بکنه. این در کلمات قصار نهج البلاغه است، او اواخر نهج البلاغه. اون 6 تا شرطی که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان برای توبه، اولیش میفرمان ان ندم علی ما مضا، پشیمون بشی گذشته ها که انجام دادی، واقعا کارهای خلافی که انجام دادی، مال مردم خوردی، احتکار کردی، زور به مردم گفتی، تو اداره حقوق گرفتی، حقوقی که از مال این ملت محروم است گرفتی، ولی به جای این که به کار ملت برسی مشغول روزنامه خوندن بودی، یا خدای ناکرده مشغول توطئه علیه ملت و علیه دولت، به جای خدمت به ملت به فکر خیانت به ملت بودی، تو ارتش بودی، تو سپاه بودی، هر جا بودی، آخوند بودی، آخوند بودی، از مال امام زمان خوردی، باید خدمت به اسلام بکنی، به جای خدمت به اسلام خیانت به اسلام کردی. حالا یاد هر کی در هر جایی، وقتی که انسان فهمید اشتباه کرده، ان ندم و علام آمد، پشیمون بشه بر اون چه گذشته است، واقعا پشیمون بشه. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، حالا که پشیمون شدی تصمیمم بگیرید دیگه از این به بعد این کار زشت رو انجام ندی، از این به بعد دزدی نکنی، از این به بعد از وقت اداریت ندزدی، تو که حقوق میگیری که روز 6 ساعت بری به بچه ها مردم درس بدی، اگر 1 ساعت از وقت بدزدی بچه ها مردم آخر سال رفوزه بشن یا تجدید بیارن، تو خیانت کرده، تو دزدی. دزدی لازم نیست که برد دکون مردم رو شبانه بزند، که همین که از وقتش اداریش میدوزه، از وقت فرهنگ میدوزه، تو کلاس به جای این که به بچه ها درس بده افسانه میگه به بچه ها، یا خدای ناکرده مطالب انحرافی، مسائل انحرافی برای بچه ها مطرح میکنه، این باید پشیمون بشه، تصمیم بگیره از بعد این کارو نکن. پس اول باید پشیمون بشه از گذشته، دومیش این که تصمیم بگیری بعد از این کار زشت رو انجام ندی، سوم این که حقوقی اگر چنون چه از مردم پایمال کردی اینا رو بدی. مال مردم خودی به استغفرالله درست نمیشه. یه وقت میبینی تمامی ثروتی که تهیه کرده از مردم فقیر بی‌بضاعته، اگه صاحبشو میدونی باید بهشون بدی، صاحبش هم نمیدونی اینجا باید به عنوان رد مظالم بدی. رد مظالم که میگن معنیش همینه، یعنی رد کردن مظلمه هایی که انجام دادم، مال مردم رو خوردم، صاحبش اگه نیم دونم اینجا صدقه میدم، البته احتیاطش نیست به اذن حاکم شهر باشه، صدقه میدم به مردمان فقیر، در راه های خیر مصرف میکنیم، ثوابش رو هدیه میکنیم برای او صاحب این پول. اگه این کار رو کردیم در صورتی که دسترسی نداری به صاحب مال، اینا اشخاصی که به مردم بده کارن و میگن ما صاحبشو نمیدونیم، خدا راهشو معین کرده، هر کسی که مالی بهش بده کار باشه و تفتیش کردی، تفحص کردی، صاحبشو نتونستی دست بیاری، یه وقتی دزدی کرده، تو بازار بودست دزدی کرده، جای دیگه خیانت کردی، اینجا حالا صاحبشو نمیدونی، دسترسی هم نداری، وارثش هم نمیدونی کیه، اینجا صدقه میدی، ثوابش و هدیه رو به او میکنی، اون وقت روز قیامت انشاءالله راحتی از این جهت دیگه. اما نادی روز قیامت جلوتو میگیرن، به استغفرالله گفتن این کار درست نمیشه. حقوق مردم اگه به تو مالت است، به ذمت است، باعث بدی، اگر مثلا وجوهات مالتو ندادی، زکات مالتو ندادی، خمس مالتو ندادی، باعث بدی، به استغفرالله تنها کار درست نمیشه. پس سوم این که ان تعدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعه، حقوق مخلوقین را بدی به طوری که ملاقات بکنی خدا را، املس یعنی صاف و پاک، آلوده نباشی. اگه حقوق مردم به گردن باشه آلوده هستید شما. چهارم شرطش، چهارم توبه این است که ان تعمد الی کل فریضت علیک ضیعتها فتؤدی حقها، تصمیم بگیری هر واجبی را که تضییع کرده، نماز دو، روزه دو، حج خانه خدا، خمس و زکات دو، اینا رو بالاخره تضییع کرده، اینا رو حقشو بدی. خلاصه هم حق و ناس رو بپردازی، هم حق الله رو بپردازی. پنجم، البته این درجه خیلی بالا شده، مال حرام خوردی، مال مردم خوردی، چاق چله شدی، اینقدر گریه بکنی از خوف خدا که این گوشتایی که از مال حرام تهیه شده است اینا آب بشه. چطور حضرت آدم و حوا با اینکه حضرت آدم معصیتش معصیت گناه اونجوری نبوده، یه کاری که اگه نمی کرد بهتر بود انجام داده بود، همطوری که عرض کردم مطابق روایات به قدری از خوف خدا گریه کرده بودن که وقتی که هم دیگر رو دیدن دیگه نشناختن هم دیگر رو، از بس لاغر و ژولیده و به هم ریخته شده بودن. این رضا شرط پنجم میفرماد ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصحت، یعنی اون گوشتی که از مال حرام روییده در بدن تو، فتذیبه بالاحزان، آبش کنی به واسه قصه خوردن، اینجا پیروی از جد حضرت آدم بکنی. اینم شرط پنجم. شرط ششم این که یه مدتی خودتو به اطاعت خدا مشغول بکنی، ان تزیغ الجسم علم الطاعه کما ازغته حلاوت المعصیه، یه مدتی معصیت خدا میکردی خوش بودی، معصیت برات شیرین بود، حالا اون الم و درد اطاعت خدا، نصف شب بخوای پاشی خواب و بر خودت حرام بکنی، نماز شب بخونی، تو زمستون با آب سرد وضو بگیری نماز بخونی، واجبات خدا رو انجام بدی، مشکل میخوابی سرمای زمستون، این خودتو عادت بدی و یه مدتی اطاعت خدا بکنی. حضرت علی میفرماد این شش تا کارو که انجام دادی که اجمالش یکی پشیمونی نسبت به گذشته، یکی تصمیم نسبت به آینده که دیگه نکن، سوم این که حقوق مردم اگه به گردنت است بدی، چهارم این که حقوق خدایی اگه به گردنت است انجام بدی جبران کنی، پنجم این که گوشتایی که از راه حرام در بدن تو پیدا شده آبش کنی، ششم این که یه مدتی به اطاعت خدا مشغول بشی و عادت بدی خودتو به اطاعت و فرمانبرداری خدا. بعد از این شش تا چیز اون وقت تقول استغفر الله، اون وقت چیزی که بگم استغفر الله ربی، یعنی بازگشت میکنم به خدا که پروردگار منه. ما توبه رو از جدمون آدم یاد بگیریم، ما که سراپا زندگیمون کجی و انحراف هست، منتها حساب نمی‌کنیم. من و شما چون حساب نمی‌کنیم، یه نمازی هم می‌خونیم، ما رمضان هم یه روزه می‌گیریم، شاید مثلا اگه کاسبی بازار بشه بگه خب من خمس و زکاتم هم که میدم، من یه چه گناهی کردم؟ اما اگر شب وقتی که میاید بخوابید که یکی از دستورات اسلام است مسئله حساب، وقتی که میایی بخوابی تو رخت خواب خوابیدی، ذهنت از همه جا فارغ شد، این زندگی روزمره تو از صبح تا حاله رو مد نظر بیاری، حرفایی که زدی، کارایی که انجام دادی، معاملاتی که تو بازار کردی، اینا رو همه به حساب بیاری. ببین من چند تا غیبت کردم، چند تا تهمت زدم، چند تا فحش دادم، چند تا نیش زدم به اشخاص، آبروی اشخاص رو ریختم، با زبونم علیه انقلاب و علیه اسلام تبلیغ کردم، حیثیت مردم رو از بین بردم، تهمت های ناروا به اشخاص دادم. اینا رو حساب بکنه انسان، اینا وقت جبرانش مشکله. حساب باید بکنیم ما و جبران کنیم. حالا که اسم توبه اومد، توبه یک چیزیست که برای همه ما ضرورت داره. نگو آخر عمر توبه میکنیم، که عرض کردم در تفسیر الخناس که در سوره قرآن است دارد که شیطان وقتی که آیات توبه نازل شد رفت روی کوهی و تمام بچه شیطونا رو احضار کرد، دعا به عفاریته، دعوت کرد همه یه بچه شیطونا رو، گفت بیاید که مشکلی رخ داده و اون مشکل این است. یه عمر زحمت میکشیم اولاد آدم رو گمراه میکنیم و اغوا میکنیم، توبه میکنه، خدا سر تقصیرش میگذاره، همه ی رشته های ما پنبه میشه، چه خاکی به سرمون بکنیم. هر کدوم از بچه شیطونا یه پیشنهادی کردن و شیطون اونا رو نپسندید، تا بالاخره الخناس، الخناس معنی تأخیر اندازنده، خنس یخنس و معنیش تأخیر انداختنه، الخناس یعنی او تأخیر اندازنده، لقب ای بچه شیطونش، گفت آقا جون من یه فکر اساسی به ذهنم اومد و او اینست، اگر پسر آدم واقعا توبه بکنه و بازگشت بکنه، بله خدا از سر تقصیرش میکنه، اما ما یه کاری میکنیم که توفیق توبه پیدا نکن. هر وقت میخواد توبه کنه و گذشته ها رو جبران کنه، به فکر مردن و قیامت و قبر و حساب و کتاب بیفته، بهش القا میکنیم که حالا هنوز زوده، هنوز تو جوانی، حالا هنوز 50 سال بیشتر نداری، هنوز تا 80 سال 90 سال این خیلی وقت هست، حالا یه چند سالی دیم خوش باش، یه ثروتی دیم جمع بکن، یه مدتی دیگه هم بگذرون، بعدش توبه میکنی. بالاخره هی هر وقت خواست توبه بکنه بهش وعده میدیم که یه چند سباهی دیگه هم خوش باشو، بعد وقت میری انشاءالله مشهدی قومی یه خونه میخری اونجا مجاور میشی و خلاصه توبه میکنی. هی امروز و فردا تأخیر میندازیم، یه وقتم اسرائیل که دیگه خبر نمیکنه که من کی میام، اسرائیل میاد بیخ گلوشو میگیره و این موفقه به توبه نمیشه. وقتی که الخناس این پیشنهادو کرد که خلاصه اولاد آدم را از توبه واقعی بازش میداریم و تأخیر میندازیم و همیشه به ذهنش میاریم که نه حالا هنوز تو هستی، شیطون از این پیشنهاد خوشش اومد و پیشونی این بچه‌شو بوسید، گفت احسن، همین کارو باید کرد. علی ای حالم این توجه داشته باشیم که ما هیچ وقت از اسرائیل قول نگرفتیم که حالا مثلا 50 سال یا 60 سال یا 70 سال عمر بکنیم، هر آنی ممکن است مرگ ما برسد، یه سکته، یه تصادف، یه تق، تموم شد رفت و توبه هم نکرد و گناه هم گردنش موند. خب بگذاریم، علی حالن حضرت آدم خداوند تبارک و تعالی راه توبه رو براش باز کرد، بسط الله له فی توبته، خداوند تبارک و تعالی برای حضرت آدم باز کرد راه توبه رو یا تلقین کردش تو، و لقاه و کلمت رحمته، و به حضرت آدم القا کرد کلمه رحمت خودش را که وسیله اون کلمات توبش قبول بشه. حالا اون کلمه رحمتی که خداوند به حضرت آدم القا کرد اینجا یه روایتی در کافی دارد که این دعاست: لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و انت خیر الغافرین. خدایی نیست جز تو، خدایا به حمد تو من گناهی را انجام دادم و ظلم کردم، حالا سر تقصیر من بگذر، تو بهترین غافرین یعنی بخشایندگان گناه هستی. تا آخر دعا در کافی این دعا نقش شده که اون کلمه ای که خداوند به آدم یاد داد اینه. چون اینجا حضرت علی می فرماد کلمته در قرآن هم این رو داریم، در قرآن دارن فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، یعنی تلقی کرد، گرفت حضرت آدم از خدا یک کلمه هایی را و در اثر این کلمه ها که گفت خدا توبهش رو قبول کرد. این کلمات در این روایت کافی اینجوری این دعا تفسیر شده، ولی در روایات زیادی داره که بهش یاد داده شد متوسل به پنج نور مقدس بشه، که دارد اون کلماتی که تلقی کرد این است که بهش گفتن، گفت خدایا یا رب اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علیه، که خلاصه خطاب شد بهش اون اسماء مقدسه ای که در ساق عرش دیدی، اسماء پنج نور مقدس که اینا در نسل آدمن، اینها چون مقرب پیش خدا هستن به اینها متوسل بشو و اینها رو شفیع قرار بده و به واسطه شفاعت، به واسطه شفیع قرار دادن اونها خدا توبشو قبول کرد. حالا هرچه باشد بالاخره یا ممکن است هم با هم منافات هم ندارد، هم این دعا باشد هم توسل به بزرگان و مقربین درگاه خدا باشد، همه اینها بالاخره سبب شد که خداوند توبه حضرت آدمو قبول کرد، بعد از آن که واقعا توبه بود، یعنی بازگشت بود. از کلمه توبه بیرون نریم، توبه یعنی بازگشت، یعنی راه کجی که میرفت دیگه حالا نمیرد و پشیمون شده واقعا. خب این عبارت نهج البلاغه که پس بسطل ثم بسطل الله له فی رحمته، یعنی خداوند بس داد، باز کرد برای حضرت آدم راه بازگشت رو، و لقاه و کلمت رحمته، و القا کرد به حضرت آدم کلمه ای را که کلمه رحمتش است، یعنی کلمه ایست که در اثر این کلمه مشمول رحمت خدا واقع میشه، و وعده المرد الى جنته، و وعده داد خدا بهش که تو اگر حالا که برگشتی برد میگردونم باز به بهش. این داستان حضرت آدم یعنی خلقت حضرت آدم در نهج البلاغه که در ظرف شاید در 15 جلسه من مزاحم وقت برادران و خواهران شدم و تمومش کردیم، حالا به اینجا میرسه. فاحبته الى دار البلیه، خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را پایینش اوورد به خانه امتحان. ظاهر این عبارت نهج البلاغه که اول توبه رو ذکر کرد حضرت علی، بعدن آوردن به دار دنیا را، این ظاهرش این است که پس خود حضرت آدم اول در همون بهش توبه کرد و بعد به دنیا آوردش خدا. ظاهری یه بار نجو بلاغه اینه. در قرآن یه بعض آیه داریم که دلالت بر همین معنا داره، در سوره طهاست، در سوره طه اینجوری داره: و عصا آدم و ربه فغوا، معصیت کرد، نافرمان برداری کرد آدم پروردگار خودش را، فغوا یعنی گمراه شد. البته از کم گمراهی آدم غیر گمراهی من و شما. ثم اجتباه ربه، پس از اون خداوند برگزید حضرت آدم را، فتاب علیه، با توبهش رو قبول کرد، و هدا، خدا هدایتش کرد، و قال قاله به تا منها جمیعا، بعد خدا خطاب کرد به آدم و حوا که از بهشت برید بیرون، هبوط کنید. هبوط یعنی پایین رفتن، برید پایین، برید بیرون حالا اجالتن از بهشت. که ظاهر این آیه که سوره طه است مثل همین عبارت نهج البلاغه که اول توبه باشه بعدن هبوط به زمین. ولی آیه دیگر در سوره بقره هست که او به عکس این معنا دلالت داره و ظاهرن هم این جوره، روایات و اخبارم با این مناسبه که قرآن این جوریه. فاخرجهما من فازلهما الشیطان، در سوره بقره است، فازلهما الشیطان یعنی لغزوند آدم و حوا را شیطان. فاخرجهما مما کانا فی، بیرونشون کرد از بهشتی که بودن، که از بهشت بیرون اومدن. و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، ما هم خطاب کردیم به آدم و حوا و شیطان و همه اینا، گفتیم اه به تو برید پایین، بعضکم لبعضن عدو، بعضی شما با بعضی دشمنید، زن با مرد دشمن، مرد با زن دشمن، شیطان با هر دو دشمن، اولاد با همه دشمن. ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، شما در زمین تا مدتی زندگی خواهید کرد. فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، او وقت پس از اون تلقی کرد آدم از پروردگار یک کلماتی، توبه کرد. که ظاهر آیه سوره بقره این است که آدم بعد از آنی که آمد به زمین، رنده درگاه خدا شد، اون وقت توبه کرد. و اخبار و روایات هم بیشتر دلالت بر همین داره. و لابد این که ترتیبی که در نهج البلاغه هست یا اون ترتیبی که در سوره طه هست باید می‌خواسته بگه اجمالا اینا هم، و به اصطلاح میگن فا برای ترتیب ذکریه، این در مقام ذکر کردن اون اول گفتن اینو بعد. حالا حکمتش چیه؟ شاید حکمتش این باشه، نه اینکه گفت عصا آدم و ربه و فغوا، آدم معصیت کرد گمراه شد. شما فوری به ذهنتون میاد یقین آدم هم معصیتاش مثل من و شماست و مشمعز میشی از پیغمبر خدا آدم، جاش بلا فاصله توبه ذکر بشه که خیال نکن آدم رساسی تا آخرم مطبود بودا، سم مجتباه رو بعد خدا پذیرفتش. این عجله شده است در مسئله پذیرفتن و توبه که یه وقت به ذهن شما نیاد که آدم یه معصیتی کرد که دیگه الالعبد مطرود خدا بود. روی این حکمت و این نکته خداوند خواست بیاد معصیتش معصیتی بود که جبران شد، توبه لذا اول گفته شده، اما توبه مراد همون توبه است که روی زمین واقع شد. پس این در عبارت نهج البلاغه ولو تا توبه را اول گفت حضرت علی و بعدن هبوط را گفت، اما واقعش این است که اول هبوط واقع شد، یعنی اول از بهش رونده شد آمد به زمین و در زمین توبه کرد. فاحبته خداوند هبوط، حالا هبوط معنیش پایین رفتنه. اگر بهش در آسمون بوده خب این هبوطش برای که آمده روی زمین، اگر هم بهش در روی زمین بوده در عدم بوده، این اصطلاح هست چون از مقام بالایی به مقام پایین تری میره تعبیر به هبوط میشه. مثلا یک کسی مقام و درجه شو ازش میگیرن، یعنی هبوط کرد، یعنی پایین افتاد. در قرآن هست میگه اهبطوا مصرًا، حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید تو شهر. همین رفتن تو شهر، این چون اونا وقتی میرن تو شهر آلوده میشن، به طرف آلودگی که میرن ازش تعبیر به هبوط شده. لازم نیست پس ما از این داریم تونیم بگیم قطعا معلوم شه بهش تو آسمون بوده که تعبیر اهبطه کرده. فاهبطه، پس پایین اوبرد رو، یعنی مقامش رو پایین اوبرد، الی دار البلیه، آوردش در یه خانه که خانه آزمایشه، خانه دنیا، دنیا برای آزمایشه. اینجا نیروهای مختلفی که در حضرت آدم خلق شده است و در همه اولاد آدم، در درون همه ماها نیروهای شیطانی هست نیروهای رحمانی هم هست، شهوت داریم، غضب داریم، از اون طرف نیروی معنوی و عقل هم داریم. در درون ما این نیروها باید به کار بیفته، از اون طرف جلومون هم باز باشه، راه و چاه هم بهمون نشون داده باشن، دیگه بسست به همت من و شما. خلق خدا در قرآن داره الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند خلق کرده زندگی و مرگ را به این هدف، لیبلوکم، برای که آزمایش کند شما رو، ایکم احسن و عملا، کدام یکی از شما کارتون بهتره. پس این عالم عالم امتحان و آزمایشه. خدا نیروهای مختلف به ما داده، شهوت داده، غضب هم داده، شیطان هم مسلطه، اما عقل هم بهمون داده، هوش هم بهمون داده، در فطرتمون هم پاکی نهاده شده است. انبیا و اولیا و بزرگان هم اومدن راه رو به ما نمودن، اون وقت ما دیگه باعث امتحان بشیم ببینیم که معلوم بشه از او خوباشیم یا از او کجاشیم. فاحبته، پس خداوند تبارک و تعالی پایین آورد آدم را، الا دار البلیه، به خانه آزمایش و امتحان. بلیه معناش یعنی امتحان. و تناسل ذریه، در عالمی که زاد و ولد اولاد است، تناسل یعنی توالد، یعنی زاد و ولد ذریه، بچه ها آوردن تو عالم بچه و نوه و نتیجه، که همین هم خودش یکی از مصادیق امتحانه. انسان بچه پیدا بکنه، بچهشو خوب تربیت بکنه، با سوادش بکنه، بچه‌ای باشد که آگاه باشد به مسائل اسلام، یا نه ولش کنی یا تو راه کج ببریش، همون مسئله بچه خودش برای انسان آزمایش بزرگی است. خلاصه خدا آدم آورد در این دنیا که عالم توالد و تناسل و امتحان و آزمایش است، و در این اقیانوس متلاطم دنیا ما رو ول کردن که ما بتونیم با عقل و با فطرتمون، خلاصه فطرت پاکمون، شنا کنیم و از این گرفتاری های دنیا خودمونو نجات بدیم. اون وقت مقام انشاءالله پیش حق تعالی پیدا میکنیم. خدا انشاءالله به همه برادران و خواهران و به من توفیق بده که به وظایفمون عمل بکنیم و گناهان و زشتی هایی که تا حالا انجام دادیم به وسیله توبه جبران بکنیم، که مهیای مرگ باشیم و بدانیم که هیچ یک از ماها اجلمون به دست خودمون نیست. هر آنی باید پیش بینی کنیم که ممکنه مرگ ما برسه، و اگر ما با آلودگی وارد اون دنیا بشیم، اون وقت کلامون پس معرکه است. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.